میبرندی کریم.
تشکر سروان، صبح خسته نباشین. سلام و صبحتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در این 30 دقیقه انتقاد مدافعان رسانه‌ها، حکومت افغانستان به گونه جدی در مورد قتل‌ها و بدرفتاری با خبرنگاران تحقیق نکرده و حکومت ایران برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از شنبه آینده محدودیت‌های شدید وضع می‌کند. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارشها با شما خواهم بود. امروز یکشنبه 25 عقرب سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 15 نوامبر سال 2020 میلادی. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخطها، دفتر والی هلمند میگوید تحقیق در مورد قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی ادامه دارد. واکنش شمار از افغانها در سوئیس به ناامنی های افغانستان و اعتراضها در گرجستان به نتیجه انتخابات پارلمانی. شفافیت باید در اولویت باشد. مشروع خبرها. دفتر والی هلمند میگوید تحقیق در مورد قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی ادامه دارد. عمر زواک سخنگوی والی شب گذشته به رادیو آزادی گفت اداره های کشفی و امنیتی کارشان را آغاز کردند.
امنیتی ځواکونو پیل ور باندې کړی دی.
نیروهای امنیتی کارشان را آغاز کرده و تا حد زیاد وارد این قضیه شدند تا اطلاعات موثق به دست آورده تحقیقات دقیقشان را انجام دهند. ما همه معلومات را بعداً با شما شریک خواهیم ساخت.
طول معلومات دست سر شریک کرد.
محمد الیاس دایی پنج شنبه گذشته در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش جابجا شده بود در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان باخت. مجتبی محمدی، برادر محمد الیاس دایی که در این رویداد زخمی شده، از حکومت افغانستان می‌خواهد که تحقیق جدی را در مورد حمله بر جان برادرش انجام دهد. ده‌ها شخصیت فرهنگی و فعال مدنی در سوئیس دیروز در یک گردهمایی خانه پایان ناامنی‌ها در افغانستان شدند. حمید پژمان، یکی از شرکت کننده های این گردهمایی، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که آنها خواسته هایشان را با جامعه بین المللی در شهر برن مطرح کردند.
ما از نهادهای ملی بین المللی می خواهیم که به مشکل افغانستان دسترسی بکنند، بیش از این بیننده نباشند. ما صدا می کنیم بالای طالب، بالای داعش و سایر مخالفین مسلحی که امروزه جوانای ما را میکشند، محصلین ما را میکشند، روحانیون ما را میکشند. ما از اینا می خواهیم که لطفا بیشتر از این باعث قتل و ویرانی در کشور نشوند.
افغان ها در سوئیس حمله خونین اخیر بر پوانتون کابل را نکوهش کردند و حمله بر محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را یک جنایت نابخشودنی خواندند. یک مقام محلی ننگرهار میگوید از انفجار در شهر جلال آباد جلوگیری شده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که مواد منفجره در یک موتر جاسازی شده بود.
یک موتر بم در ناحیه نهم شهر جلال آباد کشف شد و در آن بر علاوه 25 بوجی مواد منفجره، مقدار زیاد مهمات و مرمی های پیکازی و یک کلاشینکوف و ریموت کنترل های ماین کشف شده است.
مقام های ولایت ننگرهار همچنان ناوقت دیروز از بازداشت فرد به نام اسلم، رهبر یک گروه آدم ربایان، توسط اداره امنیت ملی این ولایت خبر دادند. اینجا رادیو آزادی است. چند خبر هم از منطقه و جهان. هزاران اعتراض کننده دیروز به جاده های شهر تبلیسی پایتخت گرجستان برآمدند و خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف در آن کشور شدند. آنها در اعتراض به انتخابات 31 اکتبر در برابر ساختمان پارلمان گرجستان تجمع کردند. در این انتخابات جنجالی حزب حاکم رویای گرجستان بیشترین کرسی های پارلمان را کسب کرد. احزاب مخالف میگویند که در انتخابات تقلب صورت گرفته، نتایج آن را نمیپذیرند و دور دوم آن را تحریم میکنند. قرار است دور دوم انتخابات پارلمانی گرجستان روز شنبه 21 نوامبر برگزار شود، اما انتظار میرود که در آن حزب حاکم رویای گرجستان باز هم کرسی های بیشتر را به دست آورد. آرتور وانیتسیان رهبر حزب مخالفان سیاسی میهن ارمنستان بازداشت و به توطئه قتل صدر اعظم این کشور متهم شده است. به گفته لوزین سهاکیان وکیل مدافعی وی، آقای وانیتسیان که پیش از این رئیس اداره امنیت ملی ارمنستان بود پس از ورود به اداره تحقیق دیروز بازداشت شد. لوزین سهاکیان در فیسبوکش نوشته که وانیتسیان به اتهام تلاش برای غصب قدرت و طرح ترور نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان بازداشت شده. این اقدام در حال صورت گرفته که اعتراض ها علیه پاشینیان به خاطر توافق صلح با آذربایجان که روسیه میانجی آن بود ادامه دارد. توافق پاشینیان برای آتش‌بس با آذربایجان در منطقه مرزی ناگورنو-قره‌باغ 10 نوامبر با هجوم معترضان به ساختمان‌های دولتی و پارلمان واکنش شدید را در شهر یروان پایتخت ارمنستان برانگیخت. و محمد صلاح ستاره مصری تیم فوتبال لیورپول علائم ابتلا به ویروس کرونا نشان داده. به گفته دکتر تیم ملی مصر و هفته آینده خودش را در آن کشور قرنطین خواهد کرد. دکتر محمد ابو علالت دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت بیماری محمد صلاح خفیف است و علائم شدید ندارد. احتمال زیاد نمی رود که صلاح بازی‌های آینده 21 و 25 نوامبر برای تیم فوتبال لیورپول را از دست دهد. فدراسیون فوتبال مصر در اعلامیه گفته که آزمایش سایر اعضای تیم ملی این کشور به ویروس کرونا منفی بوده است. مصر پس از میزبانی دیروز از تیم توگو در سلسله رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا 17 نوامبر در توگو با تیم فوتبال آن کشور به میدان خواهد رفت. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 7:37 به وقت افغانستان شد. در ادامه مجله خبری بامدادی ما، انتقاد مدافعان رسانه‌ها حکومت افغانستان به گونه جدی در مورد قتل‌ها و بدرفتاری با خبرنگاران تحقیق نکرده.
خواست مایی هستند که حکومت باید امو حلقات را پیدا بکنند که اونا امر قتل خبرنگار صادر میکنند.
پوانتون‌های خصوصی کابل باید مسئولیت امنیتشان را به پلیس واگذار کنند.
حالت برای تمام پوانتون‌های خصوصی 48 ساعت وقت داده بودند به خاطر گاردهایی که از محافظت همه باید بگیرند.
حکومت ایران برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از شنبه آینده محدودیت‌های شدید وضع می‌کند. شمار از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم در این مجله خبری مرور خواهیم کرد. با یک جوان در ولایت کندوز نیز گفتگوی داریم.
مصروف قالب بندی هستم. هایکار و بالا الحمدلله راضی هستم.
از شما دعوت می‌کنم که تا لحظات پایانی این مجله خبری با رادیو آزادی همراه بمانید. شمار از گروه های مدافع خبرنگاران میگویند حکومت افغانستان هنوز هم به گونه جدی در مورد قتل ها و بدرفتاری ها با روزنامه‌نگاران تحقیق نکرده. از جان باختن ایلیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند 4 روز گذشت، اما تا هنوز قاتلان وی دستگیر نشدند. سخنگوی وزارت داخل افغانستان کشته شدن دایی را کار طالبان خوانده. در کنار سایر نهادها دیروز خبرنگاران بدون مرز نیز خوان تحقیق شفاف در مورد قتل الیاس دایی شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
با گذشت چند روز از قتل الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند هنوز هم قاتلان وی دستگیر نشدند. عزیز احمد تسل رئیس پرس کلب کابل میگوید از آنجا که حکومت تا هنوز هم در مورد قتل‌های سایر روزنامه‌نگاران عدالت را تأمین نکرده، دوسیه قتل الیاس دایی هم به طور جدی بررسی نخواهد شد.
متاسفانه حکومت افغانستان تا حال در هیچ قضیه قتل خبرنگار جدیت را نشان نداده و نه هم بر ما جواب قانع کننده داده شده. درست هستند که حکومت یک تعداد افراد را دستگیر کردن و اونا را بر اعدام محکوم کردن، کسایی که در قتل خبرنگاران دست داشتند. اما خواست مایی هستند که حکومت باید امو حلقات را پیدا بکنند که اونا امر قتل خبرنگار صادر میکنند.
طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بدون ارائه جزئیات گفته که تحقیقات در مورد کشته شدن الیاس دایی جریان دارد. آقای آریان این حمله را کار طالبان خوانده و در صفحه فیسبوکش نوشته که تعداد خبرنگاران کشته شده توسط طالبان به 50 تن افزایش یافته است. پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch نیز گفته است الیاس دایی توسط طالبان به مرگ تهدید شده بود. تا هنوز هیچ کس یا گروه مسئولیت قتل الیاس دایی را به عهده نگرفته. طالبان گفتند که در حال تحقیق در مورد این رویداد هستند. محمد الیاس دایی خبرنگار ورزیده رادیو آزادی روز پنجشنبه در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی بر موتر وی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته و برادرش مجتبی محمدی همراه با دو تن دیگر زخمی شدند. داواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته که محمد اشرف غنی به همه ارگان‌ها دستور داده تا در مورد ترور محمد الیاس دایی تحقیقات کامل را انجام دهند.
دایی صاحب وجنی قضیه با
قضیه قتل دایی صاحب به طور کامل بررسی خواهد شد، زیرا رئیس جمهور به همه ارگان‌ها دستور داده که به طور جدی در مورد این حادثه تحقیق کرده و در اسرع وقت اطلاعات را با ما در میان بگذارند.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد نیز خواستار تحقیقات شفاف در مورد قتل الیاس دایی شده. رضا معینی رئیس بخش ایران و افغانستان در این سازمان در یک اعلامیه‌ای که دیروز 14 نوامبر نشر شد گفته عاملان این رویداد تکان دهنده نباید بدون مجازات باقی مانده و این گونه رویدادها نباید تکرار شوند. روز گذشته نیز به مناسبت کشته شدن الیاس دایی مراسم عزاداری در کابل، کندز، پکتیکا، هلمند، لوگر و شماری از ولایات دیگر افغانستان برگزار شده و اشتراک کنندگان خواستار دستگیری و مجازات عاملان قتل وی شدند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
مادر محمد الیاس دایی خبرنگار جانباخته رادیو آزادی میگوید که همه افغانستان از رویدادی که به فرزندش رخ داد ناراحت هستند. تا دقایق بعد در این مورد گزارش داریم و همچنان پیام هایی که شما به رادیو آزادی در مورد جانباختن دایی فرستاده اید. اما پیش از آن، وزارت داخلی افغانستان از پوانتون‌های خصوصی کابل خواسته تا مسئولیت امنیتشان را به پلیس واگذار کنند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی گفته که به مؤسسات تحصیلی هشدار داده شده که اگر در 24 ساعت نگهبانان خود را با ماموران اداره محافظت عامه این وزارت تعویض نکنند مسنود خواهند شد. در این حال امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان از بازداشت طراح حمله به پوانتون کابل خبر می‌دهد. بیشتر در این گزارش از مهناز نوری.
در پی تجدید تهدیدهای امنیتی، وزارت امور داخلی افغانستان به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضرب الاجل تعیین کرده که تا 48 ساعت آینده امنیت خود را به اداره محافظت عامه واگذار کنند. اداره محافظت عامه در چهارچوب وزارت داخله با هزاران مامور امنیتی در سراسر افغانستان تامین امنیت تأسیسات عمومی را بر عهده دارد. طارق آریان سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که اجرای این ضرب الاجل الزامی است و مؤسسات تحصیلات عالی که آن را اجرا نکنند مسدود خواهند شد.
تعداد از پوانتون‌ها و دانشگاه خی کابل که اینا فعال هستند، همراهشان صحبت شده، تیمای امنیتی صحبت کردند که امور تدابیری که لازم است و رفع نگرانی که است از این طریق از طریق قرارداد دو جانبه با ریاست محافظت عامه میتونن این را رفع بسازند.
آقای آریان افزود که گروه‌های تروریستی تلاش می کنند با حمله به چنین نهادها جامعه را زیر بار فشار روانی قرار دهند و حکومت را در تامین امنیت آنان ضعیف نشان دهد. در همین حال شماری از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی می گویند که از امروز به این تصمیم عمل کرده و تعطیل هستند. محمد عارف سروری مسئول اداری و امنیتی پوهنتون کاردان گفت
دولت برای تمام پوهنتون‌های خصوصی 48 ساعت وقت داده بودند به خاطر گاردایی که از محافظت هم باید بگیرند. ما با او خاطر پانتون آف کردیم که ما مو گاردا سیستم سکیوریتی خود را مستحکم بسازیم.
در همین حال وزارت تحصیلات عالی از این اقدام وزارت داخله استقبال کرده و آن را گامی در راستای بهبود تدابیر امنیتی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میداند. این تصمیم دو هفته پس از حمله سه مهاجم انتحاری به پانتون کابل اتخاذ شده است. آنها در 12 عقرب 22 نفر را کشتند و بیش از 40 نفر را زخمی کردند. از سوی دیگر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفته که طراح این حمله بازداشت شده است. آقای صالح امروز در صفحه فیسبوکش نام فرد بازداشت شده را عادل فرزند محمد عارف و اهل ولایت پنجشیر نوشته است. به نوشته آقای صالح، فرد بازداشت شده تا سال سوم رشته شرعیات پوهنتون کابل آموزش دیده و پس از آن به شبکه حقانی پیوسته است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان اظهارات آقای صالح را تبلیغات دانسته و گفته که فرد بازداشت شده عضو شبکه حقانی نیست. به دنبال این حمله گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت و آقای صالح گفته که در چنین موارد هر زمان نیاز بود از یکی از عنوانهای حزب التحریر، طالبان و داعش استفاده می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا ساعت 7:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست میگوید مارک اسپر پیش از اینکه رئیس جمهور دونالد ترامپ او را از سمتش برکنار کند، یادداشت محرمی را به طور پنهانی به قصر سفید فرستاده بود. روزنامه در ادامه نوشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در توییت نوشته بود که همه نیروهای آمریکایی تا کریسمس امسال دوباره به کشورشان برمیگردند. این توییت ترامپ نگرانی‌های مقامات را برانگیخت که در تلاش تدریجی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بودند. وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون می‌خواهد که در ماه جاری شمار سربازان امریکایی تا 5000 کاهش یابد. اما گفتگوهای صلح قطر متوقف بوده و همچنان حملات طالبان در سراسر افغانستان تشدید یافته است. روزنامه واشنگتن پست از قول دو مقام امنیتی که از موضوع آگاه بودند میگوید که مارک اسپر در این ماه پیش از اینکه یادداشت سریش را به قصر سفید بفرستد با مقامهای ارشد نظامی مشوره کرده بود. اسپر در این نامه درباره کاهش بیشتر نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی کرده است. او در این یادداشت خود در اشاره به خشونت‌های اخیر در افغانستان نوشته وضعیت امنیتی در این کشور خوب نیست و اگر به خروج نیروها عجله صورت گیرد این امکان وجود دارد که بقیه قوای امریکایی به خطر مواجه شوند. رسانه‌های آمریکایی درباره برکناری وزیر دفاع آمریکا گفتند که او و ترامپ روی چند مسئله که یکی آن هم موضوع افغانستان است اختلاف نظر داشتند. واشنگتن پست به قول از یک مقام پیشین قصر سفید نوشته که برای آمریکا ناممکن است که همه نیروهایش را از افغانستان بیرون بکشد و متحدان خود را در آنجا تنها رها کند. با گفته روزنامه آمریکا شاید نیروهای خود را در افغانستان تا 4500 سرباز کاهش دهد، نه اینکه به صفر رساند. انجمن خبرنگاران بدون مرز پس از ابراز نظر درباره چگونگی کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی و جرأت مجتبی محمدی برادرش نوشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که در مورد این حادثه تحقیقات میکنند، اما طالبان این گونه نهاد رسانه‌ای را اداره جاسوسی میخوانند. سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید عدم اقدام از سوی حکومت و بی‌تفاوتی جامعه بین‌المللی در این ارتباط را تقبیح میکند، زیرا که با این حملات تروریستی در افغانستان افزایش خواهند یافت و در این حملات تروریستی اعضای جامعه مدنی، سیاستمداران، نظامیان و خبرنگاران هدف گرفته خواهند شد.
7:49 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد در مورد محدودیت هایی که قرار است و دنبال گسترش ویروس کرونا در ایران به اجرا گذاشته شود برایتان جزئیات بیشتر خواهیم گفت. اما حالا مادر محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی میگوید که همه افغانستان از جان باختن فرزندش ناراحت هستند. مجتبی محمدی برادر زخمی محمد الیاس دایی از انفجار پنجشنبه قصه میکند که منجر به کشته شدن برادرش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شد. آرش همایون جزئیات میدهد.
مادر محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی که در ولایت هلمند کشته شد میگوید دایی با شجاعت زیاد کارش را انجام میداد و مردم در داخل و خارج از افغانستان از مرگ وی ناراحت هستند. مادر الیاس دایی شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
ما بزرگ پسر در طول دنیا خواب دیدی
همه دنیا از مرگ پسرم ناراحت هستند و با ما عزادار شدند. او پسر من و متعلق به یک خانواده فقیر بود. او بسیار شجاع تربیت شده بود. پسرم نمرده، نام وی زنده است. من گریه نکردم، خواهرانش گریه می کردند. من آرام بودم و می گفتم خدا پسرم را به من عطا کرده بود و خدا او را از من گرفت.
پنجشنبه گذشته یک بم مغناطیسی بر موتر محمد الیاس دایی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند منفجر شد و در نتیجه آن آقای دایی کشته، برادرش مجتبی محمدی همراه با دو تن دیگر زخمی شدند. مجتبی محمدی که تازه از شفاخانه به خانه برگشته میگوید هنوز صدای برادر بزرگش در گوشهایش تنین دارد.
از خانه تازه دور شده بودیم که صدای انفجار شد. با خود گفتم که بر رویم سیلی زد. آیا مرد چنین کاری میکند؟ مرگ وی سیلی بزرگ و تاریخی بر رخسار خانواده ما بود.
مادر الیاس دایی خبرنگار متوفای رادیو آزادی میگوید که وی رئیس یک خانواده بزرگ و پدر معنوی همه بود.
دایی برای همه ما، برای بیش از 30-40 تن نفقه فراهم می کرد. خواهران و برادرانش از وی درس های آموختند. دایی دیگر پیدا نمی شود. برادران و خواهران، خواهرزاده ها و برادرزاده ها، پسران و دختران کاکا، ماما، خاله و عمه وی می گویند که دایی پدر ما بود.
با مناسبت کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار ورزیده رادیو آزادی مراسم عزاداری در کابل و شماره از ولایات دیگر افغانستان و همچنان در خارج از این کشور برگزار شده، سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی خواستار شناسایی و مجازات عاملان قتل وی شدند.
از پیام‌های شما.
عالم هستم از ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل. مرگ الیاس دایی را به تمام خانواده شان تسلیه درز می نمایم. با هر کسی که کار را کده و دشمنان مردم افغانستان بوده و دشمنان رسانه ها و جمعی بوده که اونا از خبر دادن و از انتشارات معلومات خبرنگارا بسیار اعراض داشتن و این مرحومی را به قتل رساندن. مرگ یک ضایعه بزرگ است برای افغانا. یک چهره جوان پرکار متحد و منافع ملی بود، تمام روز بخاطر هموطنان عزیزش خبر تهیه میکرد، خبر از این ولایت در دیگه ولایت میرسان. مرگ برادر محترم ما یک ضایعه بزرگ است. پیام تسلیه درز می نمایم. پروردگارا در افغانستان ما یک صلح و عدل اتحاد اتفاق بیاید که تا دیگه این جوانای ما به خون و خاک تر نشوه.
یک خوری از مزولای توزگار یک شنوانده اداده یادادی می شهده که آقای الیاس دایی شنه بسیار خنگیم شد. خدا رحمت کنه، خداوند بارخواست کنه.
رادی آزاده همه کار کنان لرگه سلام های تمام بریغدن. خیلی روز بود از من ناراحت من دایی خبرنگار یانم زن که یلمنده هر رو به هر دردن اعتقاد اید بزرگه. بزنم سکر دلم برش رادی آزادنه برنامه اسی و کلاف سالم خیلی اخشه تکنه نفر اید خداوند بازمانده نرگه خام نرگه صبر جمل برسن.
با پیام های شما را از شنونده های رادیو آزادی که در پیامگیر ما گذاشته بودند. تا لحظات بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم و رنگهای زندگی را هم فراموش نکنین. صحبت کرده ایم با یک جوان در ولایت کندز. اما حالا حکومت ایران برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از 21 نوامبر محدودیت‌های شدید وضع می‌کند. این اقدام‌ها در پایتخت تهران و نزدیک به 100 شهر دیگر ایران به اجرا گذاشته خواهد شد. بر اساس آمار رسمی، شمار مرگ و میر ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در ایران بیش از 41,000 تن و تعداد مبتلایان حدود 750,000 تن گفته شده. اما منتقدان میگویند آمار واقعی به مراتب بیشتر است. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
رئیس جمهور ایران میگوید سر از تاریخ 21 نوامبر محدودیت‌های شدیدتر به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در آن کشور وضع خواهد شد. این اظهارات حسن روحانی دیروز 14 نوامبر در حال صورت گرفت که ایران با بیشترین موارد ابتلا به ویروس کرونا و تلفات جانی ناشی از آن شدیدترین آسیب را در بین کشورهای شرقی میانه متحمل شده است. به گفته آقای روحانی این اقدامات در تهران پایتخت ایران و حدود 100 شهر دیگر این کشور اجرا خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچنان گفته که مردم باید این واقعیت تلخ را بپذیرند که این مشکل برای مدت طولانی باقی خواهد ماند و باید برای مدت زمان طولانی با این مهمان ناخواسته زندگی کرد. علیرضا رئیسی معاون وزارت صحت ایران در کنفرانس خبری به رسانه‌ها گفته که مشاغل و خدمات غیر ضروری تعطیل می‌شوند و موتورها اجازه خروج و ورود به شهرها را نخواهند داشت. به گفته آقای رئیسی با وضع محدودیت‌های شدیدتر هدف تعدیل مشاغل مردم نیست، بلکه این محدودیت‌ها باید به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر همگیری ویروس کرونا وضع شود. اقتصاد شکننده ایران توسط تحریم‌های شدید ایالات متحده آمریکا فلج شده و رژیم این کشور هیچ تمایلی برای وضع محدودیت‌های شدید و تعطیل اقتصادی ندارد. بر اساس ارقام رسمی حکومت ایران در حال حاضر تعداد مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا در این کشور بیش از 41,000 تن گزارش شده و تعداد افراد مبتلا به این ویروس کشنده تا اکنون حدود 750,000 تن گفته شده. اما منتقدان میگویند ارقام واقعی افراد مبتلا به ویروس کرونا و تلفات ناشی از آن در ایران به طور قابل توجه از ارقام رسمی بیشتر است. قبل از اعلام دیروز حسن روحانی رئیس جمهور ایران، حکومت این کشور از تاریخ 10 نوامبر محدودیت‌هایی را برای مدت یک ماه در شهرهای بزرگ وضع کرده که بر اساس آن همه مشاغل غیر ضروری باید ساعت 6 شام مسدود شوند.